رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام و صبح شما بخیر. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 8 شب در واشنگتن هست. در برنامه خبری امروز پنجشنبه 29 ماه دلو 1394 شمسی، خبرهای مهم جهان و گزارشی از افغانستان و ایالات متحده تقدیم می شود. دیدبان حقوق بشر گروه طالبان را به سربازگیری کودکان متهم کرده است. رئیس جمهور ترکیه وعده کرد از حمله مرگبار انقره انتقام خواهد گرفت. و استرالیا پذیرش پناهندگان در سرحد خود را محدود کرده است. اینها بعضی خبرهای مهم این ساعت هست. و در بخش گزارش ها، حمایت شماری از مردم شهر هرات از نیروهای امنیتی در همایشی روی کرده دو کشور حوزه مدیترانه به استفاده از انرژی آفتابی و تازه ترین نظرسنجی ها در مورد جایگاه نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، همه اینها بعد از خبرها تقدیم می شود. با سلام مجدد، من محمد احمدی هستم، مشروع خبرها را تقدیم می کنم. سازمان دیدبان حقوق بشر گروه طالبان را به سربازگیری کودکان متهم کرده و می گوید طالبان از کودکان در فعالیت های دهشت افکنی چون تولید و تبیه مواد انفجاری استفاده می کنند. گروه طالبان این اتهام را رد کرده است. دیدبان حقوق بشر با نشر گزارش مفصل از گروه طالبان خواسته تا هرچه زودتر از استفاده کودکان به حیث سرباز پایان دهد. پاتریشا گاسمن، پژوهشگر ارشد دیدبان حقوق بشر در امور افغانستان، این عمل طالبان را اقدامی بیرحمانه و غیر قانونی خواند و گفت جای کودکان مکتب و کنار خانواده است، نه جنگیدن در کنار طالبان. در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است که گروه طالبان از اواسط سال 2015 به استخدام و آموزش کودکان برای جنگیدن در کنار آنان رو آورده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، وعده داده است که از عاملان حملات با موتر بم گذاری شده در انقره انتقام خواهد گرفت. در آن حمله که چهارشنبه رخ داد، کم از کم 28 تن کشته و 61 تن زخمی شدند. شرح بیشتر خبر از عبدالواجد عادل.
آقای اردوغان میگوید که این بمبگذاری از سرحدات اخلاقی و انسانی فراتر رفته است. او میگوید ترکیه نه تنها از حمله کنندگان انتقام خواهد گرفت، بلکه از کسانی انتقام خواهد گرفت که او آنان را نیروهای در عقب آن حملات خواند. رئیس جمهوری ترکیه دیدار پلان شده خود به آذربایجان را لغو کرد و احمد داود اوغلو، صدر اعظم آن کشور، سفرش به بروکسل برای مذاکره با سایر رهبران اروپایی در مورد بحران پناهجویان را لغو کرد. موتر بمبگذاری شده هنگام توقف کاروان موترهای بس نظامی در پشت چراغ ترافیکی در یک چهارراهی پایتخت ترکیه منفجر شد. محل انفجار در چند صد متری پارلمان و دفاتر مرکزی اردوی ترکیه موقعیت دارد. یان استولتنبرگ، سرمنشی ناتو، بمبگذاری چهارشنبه را محکوم کرد و برای قربانیان آن دعا کرد. فرد یا گروه مسئولیت آن حمله را تا اکنون به دوش نگرفته است و پلیس هیچ سرنخی را که چه کسی مسئول آن حمله می باشد به دست نیاورده است.
ادامه خبرها. اتریش چهارشنبه پذیرش تقاضای پناهندگی در سرحد جنوبی آن کشور با اسلوونیا را محدود کرده و این پذیرش را روزانه به 80 نفر رسانده است. جوهانا میکل لیتنر، وزیر داخلی اتریش، همچنان گفت که سر از روز جمعه تا 3200 نفری که در کشور همسایه تقاضای پناهندگی بین المللی دادن اجازه ورود به اتریش داده خواهد شد. او گفت زمانی که محدودیت روزانه به نصاب خود رسید، تردد مرزی به طور موقت بر روی مهاجران بسته خواهد شد. اما تقاضای بیشتر برای پناهندگی سیاسی ممکن برای کسانی که از قبل در آن کشور هستند باقی خواهد ماند. اتریش مسیر ترانزیت مهاجرین با هدف رسیدن به آلمان است. نماینده خاص ملل متحد برای یمن چهارشنبه گفت که اختلافات عمیق میان جناح‌های مختلف وی را از تقاضا به دور جدید مذاکرات صلح باز داشته است. اسماعیل ولد الشیخ احمد، نماینده ملل متحد به شورای امنیت سازمان ملل متحد، گفت که آن جناح‌ها به خاطر برگزار شدن دور جدید مذاکرات با توقف جدید خصومت‌ها یا بدون توقف جدید خصومت‌ها روی این مسئله تقسیم شدند. او گفت متاسفانه وی ضمانت‌های کافی را برای دست برداشتن از خصومت‌ها دریافت نکرده تا بتواند تقاضای دور جدید مذاکرات را از آنها اعلام کند. مقام‌های نظامی ایالات متحده هشدار می‌دهند که پیشروی رژیم رئیس جمهور بشار اسد در سوریه به طور اساسی جنگ تحت رهبری آمریکا علیه گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی را در سوریه تضعیف کرده است. اما آنها نگرانی دارند که این پیشروی شاید بستگی به زمان داشته باشد. استیف وارن سخنگوی عملیات در سوریه و در مقر وزارت دفاع آمریکا چهارشنبه به خبرنگاران گفت که آنها نگران هستند که نیروهای عراقی آمریکایی ها با آن کار می کنند تا بر داعش تمرکز کنند، بر سایر چیزها متمرکز شدند. ایالات متحده قبلا نشانه هایی را از گروه های میانه‌رو شورشیان شاهد بوده است که منابعشان را از جنگ با گروه دولت اسلامی در امتداد خط ماری به سرحد ترکیه برای مقابله با پیشروی رژیم اسد تغییر دادند. و خبر آخر این که کامپیوترهای شرکت اپل در برابر یک فرمان حکومت ایالات متحده برای باز کردن رمز نرم افزار آیفون مقاومت می کند. حکومت به این باور است که باز کردن کد تلفن‌های موبایل آیفون به اداره تحقیقات مرکزی فدرال یا اف بی آی آمریکا اجازه می‌دهد و کمک می‌کند تا تلفنی را که تندروان برای حمله به شیوه دهشت‌افکنی در کالیفرنیا در دسامبر انجام دادند بررسی کند. تیم کوک مدیر اجرایی اپل با پست نامه‌ای سرگشاده به میلیون‌ها مشتری آن شرکت خبر داده است که آن شرکت حکم محکمه را برای باز کردن کد نرم افزار جدید اپل که می تواند به تدابیر امنیتی خود آن شرکت صدمه بزند به آزمون خواهد کشید. در قصر سفید سخنگوی رئیس جمهور آمریکا گفت که رئیس جمهور باراک اوباما مسئله رمزگشایی کد نرم افزار اپل را یک اولویت مهم ملی می داند و به طور کامل از تقاضای اف بی آی و وزارت عدلیه در این باره به اپل حمایت می کند. این بود خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
و در بخش گزارش ها، وکلای گذر و نواحی مختلف شهر هرات در همایشی حمایتشان را از نیروهای امنیتی اعلام کردند، اما در این حال آنها کشتار نظامیان افغان توسط مخالفین دولت را محکوم کردند. آنها از طالبان محلی در آن ولایت می‌خواهند تا با کنار گذاشتن اسلحه خود به نیروهای امنیتی افغان بپیوندند و در رسیدن به صلح با حکومت همکاری کنند. خبرنگار رادیو آشنا در هرات خلیل نورزایی در این باره گزارش می‌دهد.
افزایش ناامنی‌ها در چند ماه اخیر در ولایت هرات این بار با واکنش وکلای گذر و نواحی شهر هرات مواجه شده است. این افراد با شماری از شخصیت‌های سرشناس هرات با تجمع در ساختمان اطلاعات و فرهنگ این ولایت نیروهای امنیتی افغان را مدافعان واقعی افغانستان خطاب کردند. احمد شاه پیرزاد نماینده ناحیه ششم شهر هرات کشتار نیروهای امنیتی افغان توسط مخالفین مسلح دولت را محکوم کرده آن را خلاف دین خواند.
اگر برای کشور خود ما از کشور خود از خاک خود از مرزهای خود دفاع کنیم با ما جرم است که از دیگه کشور واسطه منافع شخصی خود میای سرباز ما رو میزنه، اولاد ما رو میزنه، صاحب منصب ما رو میزنه، پرسنل ما رو میزنه. ما به تمام آنها به کنار دولت خود استاده ایم، به کنار پلیس نیروهای امنیتی خود استاده ایم، از این خاک و از این وطن، از این مادر وطن خود دفاع میکنیم.
اشتراک کنندگان این گرده همایی همچنان گروه های هراس افکن را افراد فریب خورده و بازیچه دست شبکه های استخباراتی کشورهای بیگانه خطاب کردند و خواهان ایجاد جرگه های قومی برای پایان دادن به جنگ شدند. آنها از تمام افراد درگیر در جنگ خصوصا طالبان محلی در هرات خواستند تا با کنار گذاشتن اسلحه به نیروهای امنیتی افغان پیوسته و در رسیدن به صلح واقعی حکومت افغانستان را یاری کنند.
از جنگ ما سالهایی که خسته شدیم، به هوای ما جنگ نمیخواستیم، مر نمیگذارم که ما آروم بمانیم، به واسطه قوم و این و آن نفر دگاه میبرم و تلفات و بدبختی و خرابیر ما میبینیم. افرادی هم که به مخالفین اونا هم همه برادرهای ما هم از می افغانای هم اونا هم دلی نانمای منتا اینا همه دستای بیگانه کنار مجبور ساخته.
ما خاطر همین جمع شدیم که صلح بخواهیم از برادرها و از وکیل صاحب ریس سفیدا. ما طرف مخالفینم بر معمول طرف خودی از اینان گپ زنم، اون برادرامونه بیای بشینه این مسائل از طریق صلح حل کنه، به جنگ و به برادرکشی نمیشه.
آگاهان امور در هرات نیز این حرکت های مردمی را کلیدی مؤثر در دستیابی به صلح دوامدار در افغانستان بیان می‌کنند. رفیق شهیر نماینده اسبق مردم هرات در شورای ملی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت نیاز است تا در کنار این حرکت‌های مردمی از افراد تاثیرگذاری چون علمای دینی به عنوان راهنمایان مردم در جامعه برای پایان دادن به خشونت‌ها استفاده شود.
اینکه وکلای گذر تقاضا میکنند مخالفین که بیاید، خب طبیعتاً اینا هم نقش خود دارند، در جامعه زندگی میکنند، با مردم بیشتر با تماسند، در همو گذرهای خود احتمالاً همی احساس کردن که این صدا تاثیر میکنه، شاید هم از کسای از مخالفین اینه بر از اونا خواسته باشه که اینی میره طرح بکنه. برصد هر صدایی که از هر موضوع و از هر شخص و گروهی به خاطر تامین صلح بالا شه و سر مخالفین تاثیرگذار باشه.
اما موضوعی که در این میان با انتقاد شماری از اشتراک کنندگان همراه شد، غیابت مقام‌های محلی، رؤسای ادارات دولتی و مسئولان کمیته صلح ولایتی در این برنامه بود. حاجی میرخدایداد، یکی دیگر از وکلای گذر شهر هرات گفت، عدم اشتراک مقام‌های دولتی در این برنامه خود نمایانگر بیمیلی حکومت به پیوستن مخالفین به برنامه صلح است.
ولی که بیام اینجا 4 نفر بیام اینجا 4 کیلومتر قبل اینا خود از اینا بودم، ما نی هیئتی دیدیم، این کسی هم دیدیم. مگر قوماندان امنی بود، رئیس امنیت ملی می بود، ولی می بود، اگر ولی نیم معاون ولی می بود، همین کسایی که در رأس ولایت هم می بودن. اینجا ما به کی بگفتیم که
این همایش مردمی در حالی برگزار می شود که قرار است روز پنجشنبه گرد همایی بزرگی با اشتراک صدها تن از علما و متنفذین حوزه غرب به منظور حمایت از نیروهای امنیتی و مشوره دهی به حکومت برای تامین صلح در این ولایت غربی برگزار شود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، آشنای شما.
حوزه مدیترانه به طور دائم به خاطر داشتن روزهای آفتابی خرد مورد تحسین بوده است، اما تا حال دستگاه‌های برق آفتابی در آنجا تا حد اندک بوده است. ولی از این به بعد چنین نخواهد بود، زیرا تکنولوژی جدیدی اکنون به میان آمده است و دو کشوری که در اطراف بحیره مدیترانه موقع دارند، یعنی اسرائیل و مراکش، اکنون دستگاه‌های بزرگ برق آفتابی را در حال ساخت دارند. این دستگاه‌ها به پیمانه وسیع انرژی آفتاب را با انرژی برق مورد نیاز هزاران خانواده فراهم میکند. جورج پوتیک، خبرنگار صدای آمریکا، در این باره گزارشی تهیه کرده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه میرساند.
کارگران ساختمانی در صحرای نگف اسرائیل مصروف نصب آینه‌های بزرگند که به تدریج یک ساحه 1 میلیون متر مربعی را احتوا خواهد کرد. این آینه‌ها نور آفتاب را به صوب برج بلند رهنمونی میکند. نوام نزانی یک تن از کارگران دستگاه نگلیم برق آفتابی است.
What you see is the erection of a very large thermal solar panel.
این کارگر میگوید آنچه را مشاهده میکند نصب آینه هایی است که بخشی از یک دستگاه آفتابی بزرگ است که مشتمل بر 50,000 آینه هلیوستات است که نور آفتاب را منعکس خواهد ساخت. اکثر جنراتورهای انرژی آفتابی کوچک به طور فزاینده به اساس استفاده از تکنولوژی فوتوولتاییک ارزان قیمت است که نور جمع شده خورشید را به صورت مستقیم به صورت برق در می آورد. اما برای پروژه های بزرگی که بیشتر به مقیاس مگاوات برق تولید می کند، از لحاظ اقتصادی استفاده از انرژی متمرکز خورشیدی بیشتر با صرفه خواهد بود تا بخار کافی را برای کار کردن جنراتورهای بزرگ تولید برق تولید کند. آینه هایی که در این دستگاه نصب می شود به طور اتومات حرکت آفتاب را در افق تعقیب می کند. ایران گارتنر، رئیس برق آفتابی میگالم، می گوید
We have advanced controls through Wi-Fi towers that are spread out throughout the plant, and we use.
ما برج‌های کنترل کننده پیشرفته با امکانات وای‌فای داریم که در اطراف دستگاه پراگنده می‌باشد. و از آخرین تکنولوژی تولید قدرت بخار کار می‌گیریم. وقتی دستگاه برق آفتابی میگالم سال آینده تکمیل گردد، در آن صورت 121 مگاوات برق را که می‌تواند به 120 هزار خانواده برق فراهم کند، تولید می‌کند. در این حال مرحله نخست یک دستگاه تولید مشابه برق در این اواخر در جنوب کوههای اطلس در مراکش به تولید آغاز کرده است. در این دستگاه به عوض این که نور آفتاب به طرف یک برج مرکزی که تولید بخار میکند هدایت شود، در این نوع تکنولوژی آینه های معقر محلول نمکی را در این دستگاه تا حرارت 400 درجه سانتیگراد گرم میکند. این محلول داخل لوله ها از محراق شیشه ها عبور کرده و برای 3 ساعت بعد از آفتاب نشست نیز حرارت خیش را حفظ میکند. انرژی حرارتی بعداً به انرژی برقی مبدل میگردد. هرگاه تمام 3 مرحله دستگاه در مراکش تکمیل گردد، جمعاً 500 میگاوات برق را تولید خواهد کرد که میتواند ضروریات برق را برای 1.1 میلیون مراکشی پوره کند. مقامات هر دو دستگاه تاکید می‌ورزند که این دستگاه‌ها دور از راه‌های هوایی عبور پرندگان مهاجر ساخته شده است و ضرری را به این نوع پرندگان نمی‌رساند. رواج این تکنولوژی می‌تواند الگویی برای افغانستان باشد، زیرا به اساس مطالعات انجام یافته، بخش‌های وسیع از افغانستان بیشتر از 300 روز آفتابی دارد که می‌تواند با استفاده از تکنولوژی جدید مقادیر زیاد برق را تولید کند. یکی از نگرانی ها در انکشاف این تکنولوژی این است که دستگاه ها، پایه ها و سیم های انتقال برق که با تولید برق به کمک نور آفتاب و باد کار می کند، نقیصه مهمی دارد و آن صدمه زدن به پرندگان است، خاصتا پرندگان شب پرواز که با تصادم به این ساختمان ها از بین می روند.
صدای امریکا، آشنای شما.
ارباب دلان جان از سوی مغانی شب ایران که با فتحی امروز مرا
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی بود. رادیو آزادی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات میکنند. اما اکنون شنونده خبرها و گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن هستید. نتایج یک نظرسنجی تازه نشان میدهد که میزان حمایت آمریکاییان از دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری بر از طرف حزب جمهوری خواه در مقایسه با سایر کاندیدای حزب جمهوری خواه در سراسر آمریکا افزایش یافته است. در این حال نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که کاندیدان حزب دموکرات در فیصدی مساوی قرار دارند. در این باره گزارشی را از رویا زمانی می‌شنوید.
بر اساس نتایج نظرسنجی پوهنتونی کوین پیک که روز چهارشنبه به نشر رسید، دونالد ترامپ با کسب 39% میزان حمایت در صدر فهرست کاندیدهای جمهوری خواه قرار دارد. مارک روبیو سناتور ایالت فلوریدا با کسب 19% حمایت و تد کروز سناتور ایالت تکساس با 18% حمایت به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.
I continue to believe Mr. Trump will not be president. And the reason is because I have a lot of faith in the American people. And I think they recognize that being president is a serious job.
میزان حمایت از دونالد ترامپ میلیاردر آمریکایی که به اظهارات جنجال برانگیزش مشهور می باشد در حال افزایش یافته است که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که آقای ترامپ به قصر سفید راه نخواهد یافت چون پست ریاست جمهوری آمریکا یک مسئولیت جدی است. در همین حال تیم مالای پژوهشگر این تحقیق پوهنتون آمریکایی میگوید که نشر این گزارش خبر خوش برای آقای ترامپ خواهد بود.
I think you could call it huge good news for Trump. He's moving ahead of the pack now 2-1 over Cruz and Rubio.
به نظرم شما این را خبر بسیار خوش برای ترامپ عنوان کرده می توانید. ترامپ نسبت به تد کروز و مارکو روبیو پیشی گرفته است. او حمایت 11% زنان و 10% از مردان با تعلیم ابتدایی را از خود کرده است.
اما سوی هم این نظرسنجی نتایج بدون تغییر را برای کاندیدان حزب دموکرات هیلری کلینتون و برنی سندرز نشان می‌دهد. سناتور سندرز خانم کلینتون را با فیصدی چشمگیر در انتخابات مقدماتی نیو همشر شکست داد. آقای مالوی که مدیر این تحقیق در پوهنتون کوین پیک می باشد می گوید که ساندرز توانسته است که هواداران زیاد را به خود جلب کند.
برنی ساندرز he had picked up almost more than 30 points from December on Hillary Clinton to pull up right dead even with
برنی ساندرز از دسامبر به این سو توانسته است تا 30% حمایت بیشتر مردم را کسب کند. این تعداد شامل سیاه‌پوستان و مردم آمریکای لاتین و زنان می شود که نقش بارز را ایفا می کند. اگر انتخابات امروز برگزار می شد، هر دو کاندید جمهوری خواه در تساوی قرار می گرفتند.
قرار است جمهوری خواهان دور دیگر از انتخابات مقدماتی را روز شنبه در کارولینای جنوبی را اندازی کنند و دموکرات ها در نوادا انتخابات مقدماتی را برگزار کنند.
وضع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین درجه حرارت 0، آسمان صاف. کندهار 22 آسمان صاف، هرات 14-3 بیشتر ابری، جلال آباد 23-8 آسمان صاف، مزار شریف 14-5 آسمان صاف، بامیان 1-8 آسمان صاف، غزنی 10-3 آسمان صاف، خوست 18-3 آسمان صاف، میتلام 22-6 آسمان صاف، فرا 27 بیشتر ابری، فیض آباد 9-3 نیمه ابری، میمنه 13-1 بیشتر ابری، شبرغان 15-0 آسمان صاف، گردیز 10-3 آسمان صاف، لوگر 13-1 آسمان صاف، سالنگ شمالی 8-6 نیمه ابری، سالنگ جنوبی 4-8 آسمان صاف، کندوز 16-3 آسمان صاف، قلعه‌نو 13-0 بیشتر ابری، زرنج 21-7 نیمه ابری، بست 21-4 آسمان صاف و شهر واشنگتن 11-3 نیمه ابری پیش بینی شده است.
فشرده خبرها. سازمان دیدبان حقوق بشر گروه طالبان را به سربازگیری کودکان متهم کرده است و میگوید طالبان از کودکان در فعالیت های دهشت‌افکنی چون تولید و تبیه مواد منفجر استفاده می کند. گروه طالبان این اتهام را رد کرده است. دیدبان حقوق بشر با نشر یک گزارش مفصل از گروه طالبان خواست تا هرچه زودتر از استفاده کودکان به حیث سرباز پایان دهد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه وعده داده است که از عاملان حملات با موتر بم گذاری شده در انقره انتقام خواهد گرفت. در آن حمله که چهارشنبه رخ داد کم از کم 28 تن کشته و 61 تن زخمی شدند. او میگوید که این بم گذاری از سرحدات اخلاقی و انسانی فراتر رفته است. آقای اردوغان میگوید که ترکیه نه تنها از حمله کنندگان انتقام خواهد گرفت، بلکه از کسانی انتقام خواهد گرفت که او آنان را نیروهای عقب آن حملات خواند. رئیس جمهور ترکیه دیدار پلان شده خود به آذربایجان را لغو کرد و احمد داوودوغلو صدر اعظم آن کشور سفرش به بروکسل برای مذاکره با سایر رهبران اروپایی در مورد بحران پناهجویان را لغو کرد. اتریش چهارشنبه پذیرش تقاضای پناهندگی در سرحد جنوبی آن کشور با اسلوونیا را محدود کرده و این پذیرش را روزانه به 80 نفر رسانده است. جوهان هم میکل لیتنر وزیر داخلی اتریش همچنین گفت که سر از روز جمعه تا 3200 نفری که در کشور همسایه تقاضای پناهندگی بین المللی دادند اجازه ورود به اتریش داده خواهد شد. او گفت زمانی که محدودیت روزانه به نصاب خود رسید تردد مرزی به طور موقت بر روی مهاجران بسته خواهد شد، اما تقاضاهای بیشتر برای پناهندگی ممکن برای کسانی که از قبل در آن کشور هستند باقی خواهد ماند. نماینده خاص ملل متحد برای یمن چهارشنبه گفت که اختلافات عمیق میان جناح‌های مختلف وی را از تقاضا برای دور جدید مذاکرات صلح از آنها باز می‌دارد. اسماعیل بلدشیخ احمد نماینده ملل متحد به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که آن جناح‌ها به خاطر برگزار شدن دور جدید مذاکرات روی این که با توقف جدید خصومت‌ها یا بدون توقف جدید خصومت‌ها برگزار شود تقسیم شدند. او گفت متأسفانه وی ضمانت‌های کافی را برای دست برداشتن از خصومت‌ها دریافت نکرده تا بتواند تقاضای دوره جدید مذاکرات صلح را اعلام کند. و کامپیوترهای شرکت اپل در برابر یک فرمان حکومت ایالات متحده برای باز کردن رمز نرم افزار تلفن موبایل آیفون مقاومت می‌کند. حکومت به این باور است که باز کردن کد آیفون به اداره تحقیقات مرکزی فدرال آمریکا یا FBI کمک می‌کند تا تلفنی را که تندروان برای حمله به شیوه دهشت‌افکنی در کالیفرنیا در دسامبر انجام دادند بررسی کند. تیم کوک مدیر اجرایی اپل با پست نامه سرگشاده به میلیون‌ها مشتری آن شرکت خبر داده است که آن شرکت حکم محکمه را برای باز کردن کد نرم افزار جدید اپل که می‌تواند به تدابیر امنیتی خود شرکت صدمه بزند و آزمون خواهد کشید. قصر سفید نیز واکنش نشان داده و سخنگوی رئیس جمهور آمریکا گفته است که رئیس جمهور مسئله رمزگشایی کد نرم افزار را یک اولویت مهم ملی می‌داند. شنوندگان عزیز با تشکر از همراهی شما با برنامه نخست خبری دری لحظات بعد از همین استودیو همکارانم در بخش پشتو خبرها و گزارش ها را تقدیم می کنند. نیم ساعت بعد از آن بازم همکاران دری در استودیو خان بود و گزارش ها و خبرها را تقدیم شما می کنند. همچنین شنونده رادیو آشنا صدای امریکاست، واشنگتن باشید.